شهدای از اصحاب ابا عبدالله علیه السلام، از بنی هاشم، از اولاد امام حسین علیه السلام، جناب علی اکبر جوان بود، اما نمیگیم در میان بنی هاشم جوانترین بود. چرا؟ چون در همین برادران جناب ابوالفضل العباس و فرزندان ام البنین، مثلا عثمان ابن علی یا مثلا جعفر ابن علی، اینها کوچکتر بودن از جناب علی اکبر و جزو شهدای در کربلا هستند. برای من تعبیر جوان کربلا اشکالی نداره و صدق میکنه، برای یک فرد بیست و چند ساله به کار بردن واژه جوان مشکل نیست.
خیلی ممنونم از شما استاد جباری، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم، یه فرصتی میگیریم و سوالات بعدی رو مطرح خواهم کرد.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب آقای ابوالقاسم محمدی از گلدشت اصفهان لطف کردن با برنامه خودشون در ارتباط بودن و این سوال رو مطرح کردن که پاسخش رو استاد جباری بفرمایند. با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، آیا این خبر صحت دارد که در یکی از جنگ‌هایی که پیامبر اکرم با یهودیان داشتند، سعد دستور دادند که حدود 1000 نفر از مردان یهودی را که به اسارت در آمده بودند گردن بزنند و پیامبر نیز با این کار موافقت کردند؟ توضیحات شما را استاد میشنویم.
بعد سوالشون در ارتباط با غزوه بنی قریظه هست و همین مطلب مشهور و مورد نقاش و اختلاف و بحث و اینها که به هر حال کشتگان از بنی قریظه چه تعدادی بودند، سوالشون در این ارتباط هست. من توضیح کوتاهی رو در این باره عرض میکنم و بعد این پاسخ به این شبهه‌ای که ارشاد که شنونده عزیز مطرح کردن. جریان جنگ بنی قریظه بعد از ارشاد که 2 درگیری پیشین بود که با طوائف یهودی ساکن مدینه رخ داد. از زان شنونده مستحضرید، رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که هجرت به مدینه یا همون یثرب پیشین کردند، در یثرب ساکنانش عبارت بودند از 3 طایفه مشهور یهودی که طایفه بنی قینقا بودند و قبیله بنی نظیر و قبیله بنی قریظه که هر کدوم اوصاف و ویژگی هایی دارند، و 2 قبیله بزرگ اوس و خزرج که قبائل غیر یهودی بودند، مهاجران از یمن بودند، اینها اصطلاحاً قحطانی، عرب قحطانی خوانده می شدند و سالها قبل آمده بودند در یثرب ساکن بودند، یک مناسبات و تعاملاتی با این قبائل یهودی داشتند، برخی از اینها با برخی از همین قبائل یهودی هم پیمان شده بودند، از جمله بنی قریظه با قبیله اوس هم پیمان بودند و خب بنابر این نبود و نباید این طوائف یهودی خیانت می کردند، با وجود اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هنگام ورودشون به مدینه یک پیمان عمومی در مدینه بستند با همه اهالی مدینه، چه یهودی چه غیر یهودی، و یک پیمان خاصی، این که از میکنم خاص، سندش هم کتاب اعلام الورای مرحوم تبرسی صاحب اعلام الورا و مجمع البیان هست، در اونجا میگه به صورت خاص هم با این طوائف سگان یهودی پیامبر اکرم پیمان بستند. مضمون این پیمان این بود که اینها بعد همزیستی مسالمت‌آمیز می‌داشتند با مسلمانان و اگر مدینه رو یک خطری تهدید می‌کرد، بعد اینها همراهی می‌کردند در حفظ مدینه. خب هر یک از این طوائف سگانه متاسفانه بر اساس اون ذاتیات خودشون که یهود متاسفانه در طول تاریخ ثابت کرده که پایبند به پیمان نیست و امروز هم به چشم خودمون داریم میبینیم، اینها نقض پیمان کردن. یهود بنی قینقا در سال دوم بعد از جنگ بدر نقض کردم و تفصیلی که در جای خودش بیان شده. در سال چهارم بنی نظیر و پیامبر اکرم با رأفت و رحمت و بزرگواری اجازه داده اینها در هم حد خروج از مدینه مهاجرت کنن و خارج بشن. رفتند و بعضشون در ازرعات شام ساکن شدن، بعضشون به خیبر رفتند و امثال اینها. رسید به سال پنجم که جریان حضور احزاب پیش آمد یا غزوه خندق که مشرکان مکه با ساماندهی حدود 10,000 نیروی جنگی حملهشون به مدینه آمدن و مدینه رو در محاصره قرار دادن. رضا پیامبر اکرم دستور حفر خندق دادن در بخش شمالی مدینه و مدتی اینها معطل موندن پشت خندق. و در همین گیرودار با اینکه یهود بنی قریظه باید طبق پیمان کمک میکردن به مسلمون ها، اصطلاحا گفت ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان، ها نه تنها خیری نرساندن بلکه از شر رساندن، از این طریق که با مشرکان و سپاه احزاب در خفا مذاکره کردن برای اینکه اینها از پشت حمله کنن به مسلمون ها و اونها هم از اون سوی خندق، و این برملا شد برای رسول خدا صلی الله علیه و آله. و بعد از اینکه سپاه احزاب شکست خوردند و مایوس شدند و خالی کردند اطراف مدینه رو، به امر الهی اونچنان این یهود بنی قریظه مغضوب خداوند متعال قرار گرفته بودند به خاطر خیانت که جبرئیل نازل شد تأکید کرد که یا رسول الله بلافاصله در همون روز برید سر وقت یهود بنی قریظه. تأکید در این حد بود که اگر کسانی نماز ظهر رو مثلا در کنار خندق خوانده بودن، نماز عصر رو حتما باید کنار قلعه های یهود بنی قریظه اقامه می کردند. ولذا همون روز قلعه اونها محاصره شد، مدتی در محاصره قرار داشت با تفسیری که ما در جای خودش بیان شده. و سعد ابن معاذ که حالا ضبطش هم معاذ هست، حالا بعضا معاذ خونده میشه، سعد ابن معاذ که رئیس قبیله اوس بود و چون هم پیمان بودن اینها از قبل با هم، لذا اونها راضی به حکمیت سعد ابن معاذ شدن و اون هم حکم کرد به این که مردان جنگی اینها باید کشته بشن.
آره، طبق قوانین خود تورات.
احسنتون، بله، یعنی طبق قوانین خودشون هم باید چنین انجام میشد که زن و فرزندانشون اینها اسیر بشن و مردان جنگیشون کشته بشن. و پیامبر اکرم هم تکبیر گفتند و این حکم رو فرمودند مورد تایید الهی است، در آسمان حکم چنین هست و این حکم اجرا شد. ببینید بعضی خواستن تشکیک بکنن در این که اصلا آیا از مردان بنی قریظه کسی کشته شد یا خیر، و این رو با رأفت پیامبر در تنافی دیدند و سخنان گفتن. مثلا مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی در همون کتاب تاریخ تحلیلی اسلام و امثال اینها، کسانی خواستن یه مقدار این رو با اون بعد رأفت پیامبر اکرم چون در تنافی دیدند خواستن توجیه بکنن، رد بکنند و اینها. پاسخ این است که نه، اتفاقا این عین عدالت بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله اجرا کردند. چرا؟ چون گفت عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. یا به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، العدل یضع الامور مواضعها. اگر اون جایی که جای رأفت هست با خشونت برخورد بشه، خلاف عدالته. اون جایی که جای خشونت قانونی و مشروع هست با رأفت برخورد بشه، اونجا باز خلاف عدالت. ترحم بر پلنگ تیزدندان می شود و این عین ستمکاریست بر گوسفندان. لذا اینهایی که یک چنین جرأتی رو پیدا کرده اند که بعد از دو بار خیانت همکیشان خودشون در سالهای دوم و چهارم یه خیانت بسیار بزرگتر رو انجام بدهند، باید مجازات می شدن. و اگر پیامبر اکرم در همه موارد با رأفت برخورد می کرد، موجب تشویق و تشجیع خطاکاران می شد. لذا پیامبر اکرم هم بر اساس آیه که الان اشاره می کنم و هم بر اساس شواهد تاریخی دستور اجرای این حکم رو دادن. اما سخن در این است که چه تعداد، نه اون تعداد قریب به 1,000 نفر، 900 اندی 800 اندی 7-8 تا قول تقریبا در اینجا وجود داره که خود این نشان از عدم اعتبار این اقوال هست. و بزرگانی مثل باز مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی اینها تلاش کردن با شواهدی آمار رو به واقعی تر قرار بدهند، با توجه به مجموع جمعیت موجود در بنی قریظه که کمتر از 1000 نفر بوده، بین 750 تا 1000 نفر حدوداً بوده، و طبیعتاً اگر زن و بچه و مردان این مقدار باشن، مردان جنگی چیز حدود 100 نفر 100 اندی خواهند بود دیگه از این جمعیت، بقیهشون زن و بچه و اینها خواهند بود، و لذا آمار در همین حد هست. مبالغاتی در این قسمت شده و خود یهودیان هم بی تأثیر نبودن در بالا بردن این آمار. بعضی
خراب کردن بچه اسلام
احسنتون، بعضی مثل محمد ابن کعب قرظی و مثال اینها رو ذکر میکنم به عنوان کسانی که مثل ابن اسحاق اینها از اینها تأثیر پذیرفته و آمارهای بالایی رو نقل کرده، اینها بی تأثیر نبودن در پیدایش آمارهای بالا راجبه یعنی شاید که تعداد کشتگان. اما آیه‌ای که اشاره کردم، میدانم سوره مبارکه احزاب به مناسبت جنگ احزاب و بنی قریظه نازل شد، آیه 26 سوره احزاب: و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب، خداوند نشود که به پایین کشید کسانی که ظاهروهم کمک کردند، به پشتیبانی سپاه احزاب در آمدند از اهل کتاب یعنی از همین یهود، من سیاسیهم از این قلعه هاشون اینها رو پایین کشید بیرون آورد، و قذف فی قلوبهم الرعب، خداوند در دلهای اینها ترس رو القا کرد، فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، که گروه از این اهل کتاب رو شما کشتید و گروهی رو هم اسیر کردید. پس از این آیه کاملا پیداست که پس تعدادی از اینها فریقی، تعدادی از اینها، بخشی از اینها کشته شدن و بخشی هم اسیر شدن، که حالا درباره سرنوشت اسرا بحثایی وجود داره که واردش نمیشم.
خیلی ممنونم استاد جباری. فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
خیلی ممنونم از همراهی شنوندگان عزیز و فهیم برنامه پرسمان تاریخی و برنامه خودشون. جناب آقای وحید الماسیان از مشهد مقدس سوال کردند. با سلام و خدا قوت، لطفاً بفرمایید در هنگام رحلت پیامبر حضرت علی و امام حسن، امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیها چند ساله بودند؟ با سپاس.
بله، راجب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، بنابر اون چه که مشهور و مقبول هست بر اساس نقلیات شیعی درباره ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که 10 سال قبل از بعثت بوده، یعنی در سال 30 آملفیل، البته 28 آملفیل هم نقل شده، اقوال دیگری هم اهل سنت بعضن دارن، بر این اساس سن امیرالمؤمنین رو هنگام بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 10 سال گفتن، هنگام هجرت پیامبر اکرم طبعا 23 ساله میشه و هنگام رحلت پیامبر اکرم 33 ساله،
یعنی اختلافشون 30 سال با پیامبر اکرم میشه سنشون.
بله بله،
موقع بعثت پیامبر 40 ساله هستن و امیرالمؤمنین 10 ساله.
بله، 30 سال
اختلافشون.
بله، و خیلی عجیبه وقتی نگاه میکنیم به این سن، در واقع امیرالمؤمنین اون نقش آفرینی های عظیم در بدر و احد و خندق و اینها رو در سن 20 و چند سالگی انجام دادن، ایفا کردن، و خیلی به هر حال نشان عظمت وجودی خود حضرتم در نهج البلاغه اشاره میکنند که من در سن کم به هر حال این شاخهای دشمنان رو به زمین آوردم. بس 33 ساله است امیرالمؤمنین و خب 30 سال بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله عمر کردن اون حضرت در سال 40 هجری 21 رمضان سال 40 هجری به شهادت رسیدن، میشه 63 ساله،
همسن پیامبر
و هم تلاش هم لذا بر این اساس کردن که خلفا رو هم به همین شکل سنشون جوری جلوه بدن که همسن پیامبر از دنیا رفته باشه. حالا کار نداره، ماجرای امیرالمؤمنین این تاریخ واقعی است که تاریخ تأیید میکنه در همسن پیامبر بودن که به شهادت رسیدن. اما اولاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه امام حسن علیه السلام چون در سال سوم هجری متولد شدن هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه در آغاز سال 11 هجری چیزی حدود 7 سال داشتن، 7 سال اندی سن امام حسن بود. امام حسن یک سال کوچکتر از امام حسن بودن، 6 سال اندی داشتن.
سال چهارم
متولد شدن و حضرت زینب باز یک سال کوچکتر، سال پنجم هستن، لذا 5 سال اندی داشتن هنگام رحلت رسول خدا. و جناب ام کلثوم هم اقوالی راجع به ولادتش در سال ششم هست و ایشون 4 سال اندی داشتن هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار که با صبر و حوصله و پاسخهای علمی همه ما و شنوندگان عزیز رو بهره‌مند کردن. تا برنامه بعد همه شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا یا علی مدد.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا محمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان رادیو معارف روی خط FM موج ردیف FM ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه های عصر روز جمعه 4 اسفند ماه رو تقدیمتون میکنیم. علاوه بر این موج رادیویی از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید برنامه های رادیو معارف رو همراهی بفرمایید. اما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردن
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید این پرونده رو میرسید،
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است،
نماینده ملت است،
اظهاره و خلاصه ملتید شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. برنامه خانه ملت رو این بار هم خدمتتون آغاز میکنم. من رضا ملایی در کنار دوستانی که معرفی خواهم کرد، حدود بین 20 تا 25 دقیقه کمی کمتر یا بیشتر، باز هم قرار درباره موضوعی که بسیار مهم هست برای هممون، یعنی انتخابات، صحبت بکنیم. و احیانا سوالی اگر داشته باشید شما هم، ممکنه بین سوالهایی باشه که ما تو این برنامه میپرسیم و جوابش رو از کارشناس محترم برنامه میخواهیم. عرض میکنم حضورتون که تهیه کننده برنامه و سردبیر آقای روح الله اسماعیلی است، صدا بردار این نوبت آقای محمد گلقندشتی و کارشناس برنامه امروز هم و این برنامه هم مثل سایر برنامه‌ها حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، دکترای علوم سیاسی، محقق و پژوهشگر. امیدوارم برنامه رو بشنوید. یه چند روزی باقی مونده تا انتخابات 11 اسفند ماه که قرار یه برگ طلایی اضافه کنیم به دفتر حضورمون در صحنه‌های انقلاب اسلامی، و البته در کنار این حضور گرم و با بصیرت و دقیق ان شاء الله قرار هستش که اگه شبهه‌ای داریم، اگه سوالی داریم بپرسیم و جواب دریافت بکنیم. لطفاً همراه ما باشید.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
جناب استاد باقرزاده سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. ما توی ماه شعبانیم، تو دهه مهدویتیم، در آستانه ولادت آقا امام زمان علیه السلام. تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما، هم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. این اعیاد شعبانی، خصوصا میلاد حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا رو تبریک عرض میکنم و امیدواریم خدای متعال در فرج ایشون تعجیل بفرماید،
الهی آمین،
و ما رو از یاوران راستین ایشون قرار بدهد،
الهی آمین. آقای باقرزاده، از این برنامه، دو سه تا برنامه به درخواست مخاطبان و با توجه به اهمیت جایگاه مجلس خبرگان رهبری، میخوایم پیرامون این مجلس محترم صحبت بکنیم. به نظر میرسه ضروری ترین نکته اینه که اصلا بدونیم مجلس خبرگان رهبری چه تعریفی داره، به عبارتی دیگر چه وظایفی داره، مثلا حالا ترکیب اعضایشو بد نیست یه مروری بکنید برامون، بیشتر در موردش اطلاع داشته باشیم.
انتخابات خبرگان رهبری طبق قانون انتخابات خبرگان، برای اینکه صرفه جویی بشه در هزینه های تبلیغات و اینها، همزمان با انتخابات های دیگه برگزار میشه.
بله.
انتخابات ریاست جمهوری که برگزار میشه، انتخابات خبرگان هم اگر مثلا اصلی باشه یا میان دوره‌ای باشه اینجوری برگزار
همراه
میشه،
انتخابات.
یا انتخابات مجلس.
بله.
ما در این انتخابات هم انتخابات خبرگان رهبری رو هم داریم. خب یکی از سوالاتی که طبعا پیش میاد اینه که مثلا اهمیت خبرگان رهبری چیه؟ چون مجلس خبرگان رهبری تفاوتش با در واقع نهادها و ارگانهای دیگه نظام این هستش که بیشتر برای روز مباداست این مجلس، یعنی زمانی که نیاز پیدا بشه به اینکه رهبر جدید انتخاب بشه و شناسایی بشه به این مجلس نیاز پیدا میشه، و نیز برای اینکه بر صفات رهبر نظارت بشه.
بله.
لذا کار مجلس توی زندگی روزمره مردم، آب و برق و گاز و تلفن و جاده و اینها دیده نمیشه که مردم حس بکنن وجودش رو. یک قوه عاقله است برای شناسایی رهبر در روز مبادا. لذا این سوال همیشه بوده و الان هم هست که اصلا این مجلس چی هست. من برای اینکه یک تبیینی داشته باشیم لازم میدونم که مراجعه به قانون اساسی اول داشته باشیم.
بله.
در قانون اساسی، در مقدمه قانون اساسی، بحث طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه مطرح شده که اساسا تفاوت نظام اسلامی در اندیشه سیاسی شیعه با نظریه های رقیب اسلامی در این هستش که در عصر غیبت هیچ گزینه دیگری رو در صورتی که امکان داشته باشه که فقیه جامع الشرائط اجرا بر کشور حکومت بکنه نمیشناسه. بله. یعنی در جایی که امامان معصوم نیستن، پیامبر نیست و حکومت معصوم میسر نیست و در دسترس نیست، اینجا هر حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه هست. لذا در مقدمه میگه که بر اساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه و شرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود، بعد توی پرانتز آورده که مجار الامور به ید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه، یعنی روایت این رو میگه، یعنی ملهم از این روایت این بنده از مقدمه قانون اساسی که خوب. جریان امور در دست علما، علماء بله. الهی و ربانی باید باشد که امین خدای متعال هستند بر حلال و حرام خدا.
خب
پس چی شد؟ پس اینکه که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
بله.
پس فلسفه رهبری رو در واقع میگه عدم انحراف سازمان‌های مختلف نظام از وظایف اصیل خود.
درست.
حالا سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنن، مجلس اتخاذ می‌کنه، اینها تا زمانی که در چارچوب نظام قابل تعریف باشه، تا زمانی که در چارچوب وظایف اصیل اسلامی قابل تعریف باشه، رهبری دخالت نمی‌کنه.
این تا زمانی که انحراف از
وظایف اصیل نباشه، رهبری کاری نداره. در اصل پنجم قانون اساسی آورده است که در زمان غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
بله.
که اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. یعنی چی؟ یعنی اینکه چگونه این چنین شخصی که جایگزین امام معصوم هست شناسایی بشود، کار خبرگانه.
بله.
تو اصل 107 بحث خبرگان رو مطرح می‌کنه که الان می‌خونیمش. ببینید در این اصل قانون اساسی، این اصل پنجم قانون اساسی، امامت امت رو ارجاع میدهد به کی؟ به فقیه عادل و با تقوا.
بله.
یه سوالی اینجا پیش میاد، من خوبه اینا رو بگم و رد بشم. بله. که بله. اگر کنج ذهن مخاطبان ما سوال هست، اینا هم در واقع بهش پرداخته بشه. سوال میکنن که خب ولی یه فقیه که معصوم که نیست، ما چرا باید واقعا تن بدیم به حکومت غیر معصوم؟ جوابش اینه که در همین اصل داره میگه در زمان غیبت حضرت ولی است.
بله.
مشخصه که اگر حضرت ولی است باشن، هیچ کسی در عرضه ایشون
نداره.
بله. ایشون خودش که به حساب خواسته باشه انشالله جهان رو اداره کنه، به یک فقیه ممکنه بگه شما برو مثلا استرالیا. بله. رو اداره کن، به یکی بگه برو عراق رو اداره کن. یعنی در واقع کارگزاران حضرت میشن،
ولی تو زمان غیبت خودشون.
بله.
ما باید مراجعه کنیم برای اداره امور امت اسلامی و جامعه اسلامی به فقیهی که دارای این شرایط باشه. الف ب جیم تا.
حالا چرا آخر. این شرایط، چرا فقیه اصلا؟ برمیگرده به این که ببینید ما در امام معصوم چی داریم؟ دو تا عنصر هست که مایزه شخصیت امام معصوم هست، که این دو عنصر اگر در دسترسی نباشه، باید به کسانی مراجعه کنیم که یک پله از این دو عنصر بیان پایین‌تر.
درست.
این دو عنصر چیه؟ امام معصوم.
اگه اشکال نداره بمونه این دو عنصر.
بله.
برگردیم. آره. خانه ملت رو تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم و توضیحات حجت الاسلام والمسلمین استاد باقرزاده در خصوص جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری و اینکه حالا این روند چگونه شکل میگیره، یعنی خبرگان رهبری اساسا برای چی تشکیل میشه، چه وظیفه‌ای دارن، چه کار باید بکنن و خب البته تا همین جای کار چند تا سوال دیگه ایجاد شده تو ذهن من که اجازه بفرمایید الان برمیگردیم و مطرح میکنیم با حجت الاسلام و دکتر باقرزاده. متشکرم.
من یک قطره ام با هم وطن ما می شوم، در بین دریای وطن من نیز دریا می شوم، با رأی خود با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود با عزم خود راهی فردا می شوم با رأی خود با عزم خود.
شما در انتخابات شرکت میکنید؟ تا الان تصمیم قطعیمو نگرفتم ولی 50-50 چون هنوز انتخاب منتخبمو نشناختم.
انشالله.
چرا شرکت میکنید؟
چون یه تکلیف اجتماعی میدونیم این مسئله رو که در واقع سرنوشت کل جامعهمون بر این انتخاب و این اختیار و حق رقم میخوره.
بله حتما.
چرا شرکت میکنید؟
وظیفه دینیمونه. این انقلاب به این آسونی‌ها به دستمون نیومده که